سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام
على محمد.
اللهم صل على محمد.
از اینکه محضر عزیزان من سرورم فرصت این وجودی بکنی اجازه من بهرامی خدا رو شاکر و سپاس گذاریم و متشکر. مجموعه آمارهایی که ایتونم های بحث رو دادن در این نشست ها و فعالیت هایی که شروع کارگاه‌های متعدد 86 نشست به فرصتی برای بازاندیشی نسبت به فعالیت‌هایی است که مجموعه انجام می‌دهد و بنده از همین زاویه چند دقیقه مناسبت به دوستان می‌شم. یک همایشی بود یا نشستی بود این رو برای فعالی آموزش هایی برگزار کرده بود. اونجا جناب آقای دکتر کلانتری معاون فرهنگی آموزش هایی که در حوزه علوم اجتماعی کار میکنن و از همین زاویه هم راهتا و درسهای در مطلبی بیان کردن و اون بود که حوزه علوم دیجیتال و هوش مصنوعی یه نقطه عطفی رو داره ایجاد میکنه که شبیه برای ما و فرهنگ ما نظیر اون نقطه مواجهه ما با علم مدرن هست. اگر اونجا منفرد عمل کردیم یا دیر عمل کردیم و آثاری رو برای ما داشت، الان هم اگر این نقطه عطفی که داره وجود میاد در خود فعال نکنیم، ما گرفتار آثار دراز مدتی خواهیم شد. مطلب دیگه ای رو باز خاطرم هست در همین ایام جناب آقای حداد برانده و بیان کردن میگفتن این تجربه بیش از 70 ساله زندگی من اگر به اون محصول این تجربه در مدت چه نقاط مهمی و یا نقاط مهمی هست یا نقاط عطفی وجود داشته، یعنی دو تا مسئله. اون مسئله اول زیاد به حضور ذهن ندارم و یا اصلا انقلاب اسلامی رو چیز شدیم بود. اما مسئله دوم در این دوران عمر این مواجهه با مسئله هوش مصنوعی است که این یه تحول جدی رو در پیش خواهد داشت. یعنی از این جوانی دست رو هم خیلی کردن. الحمدلله خب در مواجهه با این مسئله از یک زاویه قوم با یه برخود فعال مشخص تحقیقات کامپیوتری اسلامی بود با حضور دوستان و غیر از این مجموعه بزرگوارانی که حضور دارن در خیلی از ازتان توی رشته های مختلف توی حوزه رجال های مجموعه از ظرفیت دانش جدید ظرفیت یعنی فناوری که ایجاد کرده فکر میکنم که قوم و تشریع در جامعه اسلام یک پیشگام زنگن نباشه لااقل در رده اول استفاده از این امور هست و این فناوری قاعدتا در تحقیقات و پژوهش‌ها و دوره‌های پژوهشی و آموزشی حوزه‌های علمی اثرگذار بوده هست و خواهد بود. بسیاری از تطبعات کاملاً سرویسش عوض شده توی ماجرا. یه زاویه مواجهه با این فناوری همینه و فرق هم همین بود و همین هست که ما بتونیم یه استفاده سریع رو نسبت به این فناوری داشته باشیم. اما در حاشیه این مسئله یک سری امور دیگری وجود داره که اون کمتر از این نیست، بسیار مهمتر از این هست و فکر میکنم که جای پرداختن اون هم جایی غیر از اون نیست، یعنی غیر از این مجموعه دوستان و مراکز پژوهشی و پژوهشگاه و پژوهشگاه‌هایی که در اون جمع شدن و این میدونم جای دیگری چندان بتونه به این مسئله بپردازه و ضروری است و لازمه و اگر نپردازیم این ضرورت رو خداوند به اون دیگری بخواهد آورد تا به این مسئله پاسخ بدهیم و بپردازم. در یه نیاز جامعه بشری است. فناوری خودش یک پدیده است که انسان با او زیست میکنه و این زیست محصول یک فرهنگ و یک تاریخی است و پیامنده های فرهنگی تاریخی مربوط به خودش رو داره و ما رو در دید خودش خواهد کرد. و در همین نگاه اول این زاویه ها رو میتونیم ببینیم. وقتی که این فناوری میاد احکام حقوقیش چیست؟ فکریش چیست؟ اخلاقی اون چیست؟ ابعاد فلسفی مسئله چگونه هست؟ و ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم پیشینه فرهنگی و اجتماعی که این فناوری رو گیر آورده و هم پسینه او حالتا در شیوه زیست و زندگی بشر چه تأثیراتی خواهد داشت. اسنادی که مربوط به این امور در شورای عالی مرا فرهنگی تصویب می شد از جمله علوم شناختی، چون حوزه هوش مصنوعی بسیار بینا رشته ایست و رشته های مختلفی در این هستن، اسنادی که به این حوزه مربوط می شد نوعا این ابعاد مورد توجه قرار می گرفت. اما عملا ما در استفاده و بهره گیری از این فناوری و انتقال دانشها و ادبیات مربوط به اون پیشگام بودیم و باید می بودیم و عمل کردیم، اما حوزه‌های دیگه در حد سمت ماهن باقی مونده. برخی از این موارد رو مقام معظم رهبری تأکید داشتن، برخی از این مراکز که این ابعاد دیگه حتما فعال می‌شود، اما نتونستیم و بعضا شورا هم دنبال این کار بود یا قوم هم دوستانی فعال می‌دن نتونستن. دلیلش هم یه مقدار این بخش سخت و دشواریست، یعنی اون قسمت هموار رو منتقل کردن و بعد هم به سرعت استفاده کردن در جهت ابراز و آرمان هایی که کاملا توی فرهنگ اسلام بشیم، ما اسلامی بشیمیست. از این جهت مرتکز ما بوده و استفاده کردیم، اما به نظر میرسه به شدت لازمه اون بپردازیم. من فکر میکنم که آن چیزی که هوش مصنوعی داره میاد به لحاظ تاریخی و فرهنگی و اجتماعی یه بخشی از مسیر زیست انسان امروزی در جریان تداوم فرهنگ مسلط بر این جهان و البته در شکل کلام تقدیر الهی است که این روی کرده به بعد کسرت و توجه به کسرت به صورتی تو این عالم هیده بس پیدا میکنه و از این جهت هیچ نگران نیستن که آمدن به توجه به این کسرت یه رقیبی برای وحدت و که جا رو کم بکنه برای اون نگاه توحیدی که ما به عالم و آدم داریم. اما کسانی که این مسیر رو و این ظرفیت رو دارن فعال میکنن و فرهنگی که به این سو آمده است عمدتاً همه ظرفیت حیات انسانی رو متوجه به این بخش کرده و یک غفلتی پیش میره و ما البته همه جهان رو زنده و باهوش و کاملا محضر الهی می‌بینیم. این صحنه ثبت همه اعمال و رفتار ما در این عالم هست و سمیع و بصیر و باهوش هم این من شیء لا یسبح به حمده. همه عالم محضر الهی است و علم هم داشته و حاضر هست بر همه ما. آیا هوش مصنوعی بخشی از همین مسئله است که به گونه‌ای داره از ظرفیت معرفتی این آدم داره استفاده میکنه یا دقیقا نقطه مقابل اینه؟ این بحثی که دارم مطرح میکنم یه بخشش یه نگاه فرهنگی و تاریخی، اما اون چیزی که این امر رو قوام میبخشه بُعد نظری و تئوریکیه که برای این امر وجود داره. الان در دانشگاه تهران به تناسب همه مراکز آموزشی و پژوهشی که به این قلم رو میپردازن دو بخش فعاله. یه بخش حوزه علوم اثرشناختی و اینطور امور هست و یه بخش هم دانشکده فنی و حوزه نرم افزار و این امور هست. بخش های دیگری از مسئله مورد غفلت قرار داره. از جمله دانشکده علوم اجتماعی احساس میکنه که کاملا در این سرعت و سرعتی که داره گرفته میشه اصلا در حاشیه هستش. یعنی پیامده های فرهنگی و اجتماعی رو کسی و جایی مطالعه نمیکنه. فضلا از دانشکده فلسفه، یعنی گروه فلسفه و مجموعه هایی که به این مسئله میپردازن تا تئوریزش بکنن این نکته ای که میخوام بگم، یعنی نوع غفلت یا نوع نگاهی که انسان معاصر با مسئله داره یه نگاه کاملا فیزیکال به این امر هست و ابعاد معرفتی مسئله مورد غفلت، یعنی تداوم غفلتی است که انسان از خودش داره. و این چیزی که ظرفیت انسانی و حقیقت انسانی با امور دیگه تمایز پیدا میکنه در این جهانی که وارد شده، این ادراکی که انسان داره و فهمی که انسان داره، یعنی انسان حیوان است که اراده داره، اراده مطبق بر آگاهی اوست و تصمیم میگیره. ویژگی که این آدم داره، انسان علم رو به عنوان ابزار سلطه خودش، یعنی عقلانیت ابزاری، فقط از این زاویه به انسان نگاه میکنه که تنها موجود هوشمندی است. یعنی هوش رو و ادراک رو از عالم که به عنوان یک ماده خامی است و محل تصرف اوست و اصلا علم ابزار تسلط او بر عالم هست و ساینس این ویژگی رو پیدا کرده. بر حوزه علوم طبیعی تسلط بر طبیعت و علوم انسانی هم تسلط بر عرصه حیات و زیست انسانی است. و البته حوزه هوش مصنوعی با این کرامداره هایی که داره بیش از آن که ابزار سلطه انسان بر طبیعت باشه، ابزار سلطه انسان بر حیات انسانی و زندگی انسان هستش و به سوی نوعی شبیه سازی انسان در قلمروی دیجیتال و حوزه هوش مصنوعی داره پیش میره. فکر میکنم اون غفلتی که نسبت به عالم وجود داره اینجا به سرعت و به شدت با اون رویکرد فلسفی و عقبه فلسفی که این رو به دانشگاهی که دارن تئوریزه میکنن درباره حقیقت انسانی داره رخ میده. یعنی انسان وقتی که از خود غفلت پیدا کرده، خود را هم در بیرون خودش داره میبینه و آن چیزی که با عنوان هوش مصنوعی است به لحاظ فلسفی هوش نیست، صفر و عددهایی است که داره میاد و این درک در قلمرو حیات انسانی است. این مانیتور و این کامپیوتر هیچ ادراکی نداره و ما این که ادراک خود رو داریم به بیرون خود میبریم و خود را هم داریم بیرون خود میبینیم که کل رو نفسن به ما کسبت رهینه. این جز اون اصحاب یمین هستن، یعنی انسانی که در غفلت از خود به سر میبره اسیر کار خودش داره میشه و این کار ماییم که داریم هویت میبخشیم به صورت ساختارها و نهادهایی در میاریم و این ساختارها و نهادها بر ما مسلط خواهند شد، یعنی قدرتی رو ایجاد خواهند کرد، همون قفس آهنی رو که به گونه ای بده به عنوان سرنوشت محتوم عقلانیت ابزاری و جهان مدرن داره میاد، در این دانش داره کاملا محقق میشه و اهمیت و این آسیب این قلمرو دانشی به خاطر نحوه بازاندیشی و بازخوانی ما نسبت به خود اون و نحوه تئوریزه کردن ما نسبت به اونه، یعنی عقبه این جهان مدرن رو فیلسوفان اون هستن که دارند به عنوان این رو در ظرف آگاهی انسان محقق میکنن در وجود میان، یه تعبیر رو سرور متعلق این داره میگه این جهان رو چند امر داره شکل میده، تعاملات میکنه، یکی غفلت انسان نسبت به حقیقت جهان و دوم غیبت جهان در قبال این غفلت از انسان، یعنی عالم هم ظرفیت های خودش رو پنهان میکنه از آدمی که با او غافلانه مواجه میشه و این مکر الهی گونه او رو با او برخورد میکنه. سوم فرهنگ عمومی است که به صورت این جهان رو به صورت اصطلاحاتی در میاره و چهارم فرهنگ علمی است که اون سنگرهای اصلی این جهان رو این نهادهای علمی دارن میسازن و این رو دارن تئوریزه میکنن. این مسئله که توی مجموعه های و کانون های علمی این جهان که به اسم علم آمده و جهل انباشته شده استش اینجا از خود دفاع میکنه و در فرهنگ عمومی خودش رو بازتولید میکنه. اصحاب دارت و معارف جهان رو به صورت میچر تصویر میکنن و این رسانه های عمومیست که طبیعت گرایی رو دارن میان. این سنت الهیست و عالم همه محضر خداست، اما این غفلت در قالب فرهنگ و قالب نهادهای علمی تئوریزه میشه. به نظرم به موازاتی که از این ظرفیت عمل ما باید استفاده بکنیم، شکستن این یا تهاجم به این سنگرهای اصلی رو این نهادهای علمی هست که چگونه تئوریزه بکنن که بر این غفلت ما و حتی غفلت از خود و معرفت و آگاهی که متعلق به ماست فرافکنی میکنه و بیرون میبریم رو نوعی به این خداگاهی بدیم و مانع از این بشیم که این نگاه فیزیکال و عالم و آدم هی نهادینه بشه و هی نهادینه بشه و بعید میدونم جایی جز مراکز پژوهشی اون ظرفیت این مسئله داشته باشه که در این هم پیشگام بشه به موازاتی که ما در این سوالها استفاده کردیم از این ظرفیت و همونطور که عرض کردن از ذخیره دینی و ایمانی خودمون داریم برداشت میکنیم، اما این دانشی که داریم میاریم یک عقبه تئوریک و نظری داره که میخرد و میخورد همه ی حقیقت فرهنگ ما رو و ما نیاز داریم که این دانش رو اگر یک تئوری داره جواب میده دلیل بر درست بودنش نیست، بتونیم بر اساس بنیادهای فرهنگی خودمون و دینی خودمون بازخوانی و بازسازی بکنیم و این رسالت قبل از هر جا همین جمع رو به نظرم به خود مشغول میکنه و اینکه این مجموعه مرکز تحقیقات کامپیوتری از ابتدا در واقع همین یک پژوهشگاه علوم انسانی و اسلامی دیجیتال بوده اما بیشتر در جهت فناوری کار میکرده، داده ها رو از این ترتیب استفاده میکرده، اما این به عنوان یک پژوهشگری خاص میخواد بیاد قاعدتاً یک قدم مبارکیست و انشاءالله بتونه که ظرفیت های مختلف تفسیری، فلسفی و فقهی و اخلاقی مسئله رو هم شناسایی بکنن و هم ادبیات لازم رو متناسب با جهان اسلام در دنیای اسلام شکل بدن. عذر میخوام، چیزی بود که احساس میکردم که یه مقدار نیاز هست بهش توجه بیشتری بکنیم. پیشرفتن در یک حوزه معرفتی و بقیه معرفت ها رو غفلت داشتن درسته که ما داریم استفاده درستی میکنیم، اما اگر نتونیم این چارچوبای تئوریکش رو شکل بدیم تنها ما نیستیم که اسیر میشیم، تمام نظام آکادمیک ما به تبعش اون مجموعه رو در یک حالت تنظیم و خواب مغناطیسی میره، این خطرناکتر از وقتیست که شکل آگاهانه داشته باشه، عمیق‌تر رسوب و رسوب میکنه. نمیدونم تقسیم این کره چپ و راست و همین دیروز فیروز ما توی دانشگاه تهران این بحثا به راحتی داره راه میفته که همه اینا یعنی در واقع هوش ما هم چیزی از قبیل اون هوش مصنوعی است که ما داریم شبیه ما میشیم و این خطر زیاده بود.